أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب ما رسيدين ببحث توابع فصل الرابع باب دیات بعد از اینکه مسئله شجاج رو به پایان رسوندیم. در بحث توابع هم 4 تا مسئله رو انشاءالله رحمان ما باید پیگیری بکنیم، 4 تا مسئله رو تمام بکنیم دیگه باب توابع ما هم به پایان میرسه. مسئله اول خدمت شما که عرض کنم دیه جنین هست. مسئله دوم بحث عاقله هست که چند بار هم بهش پرداختیم. مسئله سوم مسئله کفاره هست، بحث کفاره قتل که این هم اسمش میاد توی این بین ولی خب جدا در شهید اول نمازش بحث میکنه. مسئله چهارم هم مسئله جنایت بر حیوان هست که از او هم باید بحث بکنیم که آخرین بحث ماست. اولی مسئله دیه جنین هست. ببینید دوستان، یه قاعده کلی اینه، اگر جنینی ولوج روح در او اتفاق افتاده باشه و در واقع دیگه روح انسانی در او دمیده شده باشه، دیگه انسانه و قتل او دیه کامله بر گردن قاتل میاره. بحث اصلی که ما اینجا داریم در مورد جنین، یعنی بحث اساسی تر، الان تو بحث زمانی که حیات هم در او دمیده میشه اساسیست، ولی این بحث جدی تره چون وقتی که حیات در او دمیده میشه دیگه میشه مثل بحث های عادیه انسانی که به قتل میرسه. مسئله اصلی اینجا خود جنینه، یعنی جنینی که هنوز در او روح دمیده نشده. جنینی که هنوز در او روح دمیده نشده دیش به چه شکل؟ اینجا باز روایات مختلفی رو داریم. شهید بر اساس صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه یه توضیحی میده در مورد دیه جنین. حالا شما ببینید ان شاء الله. و فی التوابع الفصل الرابع فی التوابع و هی اربعتون الاول فی دیت الجنین. اولین بحث در توابع مسئله دیات دیه جنینه. جنین که و هو الحمل فی بطن امه، جنین به این فرد میگن، آن حملی که در شکم مادرش هست و مادرش رو حمل میکنه. سمی بهی بهش گفتن جنین، یعنی سمی بالجنین اسمش گذاشتن جنین. چرا؟ لستتاری فی، لستتار این جنین فی فی اون بطن، جن علیه اللیل یعنی شب او رو پوشاند. جننه از همون پوشاندن میاد. بعد مجنون هم کسیه که بر عقلش پوشیدگی آمده دیگه، زن نمیتونه درست فکر کنه میشه مجنون. خب من الاجتنان، باب افتعال از جننه میاد، من الاجتنان و هو ستر. اجتنان یعنی چی؟ یعنی ستر، یعنی پوشش. فهو به معنی المفعول. اینجا جنین در واقع درسته که صفت مشابه و به صورت فعیل آمده، در واقع معنی مفعول داره، یعنی پوشانده شده، آن حملی که پوشانده شده است. به این دلیل بهش میگن جنین. فن نطفت از استقرت فر رحم. خب ببینید یکی یکی توضیح میده. جنین از مرحله اول پیدایشش که نطفه است، نطفه‌ای که تازه در رحم قرار گرفته، بعد وارد علقه میشه، بعد مضغه، بعد عظم، و بعد جنینی که کامل شده هنوز روح درش دمیده نشده و بعد هم جنینی که درش روح دمیده میشه. مرحله اول فن نطفه، یعنی جماع اتفاق افتاده، نطفه قرار گرفته در رحم. فی نطفت از استقرت فی رحم، اگر نطفه درون رحم قرار بگیره ها، نه اینکه بیرون باشه، نه درون رحم قرار گرفته. و استعدت لنشو، آماده نشو و نما و رشد. اگر کسی این نطفه رو از بین ببره با ضربه یا هر چیزی، یعنی یک زنی حامل این نطفه است اینو از بین ببره که باعث بشه این نطفه دیگه حرکت نکنه و یا باعث بشه که این خارج بشه از بدن او، اشرون دینارا، 20 دینار در اینجا باید خدمت شما که عرض بکنم بپرده. یعنی دیه نطفه میشه چقدر؟ میشه 20 دینارا، میشه 20 دینار. این و یک فی ثبوت العشرین مجرد الالقاء فی الرحم. کی از کی دیگه این عنوان خلاصه استقرار در رحم اتفاق میفته که اگر او ساقط بشه این دیه برگردن میاد؟ همین که قرار بگیره در رحم. مجرد الالقاء یعنی مجرد الالقاء چی؟ مجرد الالقاء این خدمت شما که عرض بکنم نطفه در رحم، مع تحقق الاستقرار، به شرطی که وقتی که وارد شد اونجا مستقر بشه، نه اینکه به محض ورود بیرون بیاد. ولو افزعه، حالا این افزعه رو دوستان خدمت شما که عرض کنم اینجا شاید توضیح میده، یعنی اگه کسی بترسونه کی را؟ اون مردی که در حال جماع با اون زنه، و با این افزا و با این ترساندن باعث بشه که او اون نطفه رو داخل رحم نریزه، بریزه بیرون. بهش میگن عزل، در باب نکاح هم خوندید که حکمش چیه، آیا عزل رو میشه انجام داد، نمیشه، مکروه نیست، هرچی اونجا خوندید. یعنی ولو افزعه، ای افزع المجامعه، یعنی کسی اون مجامع، آن مرد مجامع را بترساند. المدلول علیه بالمقام، اون مجامعی که مقام بیان شهید اول دال بر اوه، ولی اونجا اسمشو نیورده شهید اول. مفزعون، اگه یه افزاع کننده، یه ترساننده اینو بترسونه و باعث عزلش بشه، عزل منی بشه. مفزعون و ان کان هو المرأه، ولو اون مفزع همون همسر خودش باشه و همون کسی باشه که داره با او جماع میکنه، اگر این اتفاق بیفته فعزل و باعث بشه که این مرد عزل کنه منی رو، عزل کنه نطفه رو، داخل در رحم او رو قرار نده، فعشرت و دنانیر، اینجا هم 10 دینار بعد او کسی که افزاع کرده بپردازه. بین الزوجین اصلاسن، این 10 دینار چطور باید پخش بشه؟ 2/3 به پدر میرسه، 1/3 به مادر. یعنی اینطوری فرض میکنم که این که انه این جنین مستحق این دیه، این 10 دیناره، همین جنینی که دیگه از بین رفت با این عزل. اگر جنینی بود و میمرد و پدر و مادری داشت و پدر و مادر فرزند دیگری نداشتن، تو باب ارث یادتونه چه اتفاق میافتاد؟ مادر چون حاجب نداشت 1/3 ارث میمرد، الباقی هم به پدر میرسید، یادتونه دیگه، چون حاجب نداشت. مادر در حالتی که حاجب داشت ارثش میشد 1/6، مثل زمانی که فرزند دیگری داشته باشه، خب میشد 1/6، یا مثل زمانی که ببخشید مثل زمانی که اون میت فرزند داشته باشه. اما وقتی حاجب نداشته باشه ارثش همون 1/3 باقی میمونه. الباقی دیگه اینجا جز اون جایی بود که پدر فرض نداشت دیگه، الباقی که میشه 2/3 به پدر میرسه. رضا اصلاً یعنی این. حالا اگه مفزع و ترساننده این مرد خود اون زن باشه، اینجا دیگه به خودش چیزی نمیرسه، بعد خودش 10 دینار رو تقدیم کنه به این مرد. ولو کان المفزع المرأه فلا شیء لها، اگر مفزع خود اون مرء باشه دیگه چیزی از این دیه گیرش نمیاد. ولو ان عکس ان قلنا به وجوب دیته علیه مع العزل اختیارا. این عکس یعنی چی؟ یعنی اگر مرد باعث عزل شد، مثلا او زن رو ترسوند یا هر کاری کرد، یا مثلا اختیارا بیرون ریخت و این 10 دینار گردن او افتاد، این عکس یعنی چی؟ این عکس یعنی همش به زن میرسه، فلا شیء له، دیگه به این مرد چیزی نمیرسه. البته شاید میفهمیدی بر اساس یه نکته‌ای که قبلا ما تو جلد 3 لمعه در با این مواجه بودیم در بحث نکاح، اونم چیه؟ اونم اینه که اگر ما بپذیریم که عزل اختیاری، یعنی اگه یه مردی اختیاراً عزل کنه و نطفه رو مستقر در رحم نکنه، دیه گردنش میاد 10 دینار، اگه اینو بپذیریم که ایشون میفهمه ما نپذیرفتیم. لکن الاقوا عدمه، اقوا قول قوی تر چیه؟ عدم وجوب دیه علی الرجل مع العزل اختیاراً، و جواز الفعل، میتونه این کارو بکنه و قد تقدمه که قبلا بحث کردیم. خب این مال نطفه بود، شد 20 دینار. اگه نطفه رو کسی از بین ببره 20 دینار، و فعل علقته، و اگر کسی علقه رو از بین ببره، و هی القطعه من الدم تتحول الیها ان نطفه، اون خون بسته و اون تیکه خونیه که نطفه به او تبدیل میشه، اون مراحلی که در قرآن فرموده پروردگار ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. خب 40 دینارا علقه 40 دینار، اگر کسی علقه رو از بین ببره 40 دینار. و فی المضغه و هی القطعه من اللحم، اون تکه گوشتی که به قدر ما یمضغ، مضغه چیه؟ یعنی به اون مقداری که قابل جویدن باشه، اصلا این وجه تسمیهشه. مضغ یعنی جویدن، این مضغه یعنی همون گوشت، قطعه گوشت جویده شده، یا اون به مقداری که به مقدار جویده شدن در دهان مثلا جا بشه، اون مقدار اندازش. 60 دینار، 60 دینار. و فل عظم ای ابتداء و تخلقهی من المضغه، عظم به معنای هم استخوانه دیگه اینجا، یعنی چی؟ یعنی همون اولین لحظه تبدلش از مضغه به مرحله بعد که سفتر میشه و یه حالت خدمت شما که استخوانی پیدا میکنه. 80 دینار، 80 دینار. و فی تام الخلقت قبل ولوج روح فیه 100 دینار، در جنین تام الخلقه ای که هنوز روح درش دمیده نشده، که حالا مثلا تو 3 ماهگی یا 4 ماهگی، حالا هر مقدار، اگر کسی این رو از بین ببره 100 دینار. ذکرن کانل جنین او انسان، اینو داشته باشید ها، اینجا دیگه فرقی بین ذکر و انسان نیست، در هر دو اگر این اتفاق بیفته 100 دینار دیه وجود داره. و مستند و تفصیل اخبارون کثیره منها صحیحه محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام، اینجا روایت مختلف دارن، یکیش روایت محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه که این تفصیل بالا درش آمده. و قیل، خب ما یه قول دیگه هم داریم که بازم اینا بر اساس بعضی روایات دیگه است، متى لم تتم خلقته، وقتی که خلقتش هنوز تام نشده، یعنی نطفه است یا علقه است یا مضغه است یا عظامه و هنوز تام الخلقه نشده، ففیه غره تو عبدن، دوستان غره تو عبد یا او امتن یا غره امه، غره یعنی جوان، یعنی غره عبد یا غره امه جوان روشن، یعنی خلاصه خوشمنظر ظاهرا. اما اینجا منظور یک عبد قیمتیه، حالا عبد یا امه، یه عبد قیمتی باید داده بشه، یعنی اینطوری گفتن وقتی که تام الخلقه نباشه. لا یبلغ شیخوخه، که هنوز پیر نشده. ولا ینقص سنه عن 7 سنین، و سن این عبد یا امه نباید از 7 سال کمتر باشه. چرا؟ لروایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر و غیره و روایت دیگه هم اینجا داریم ما که همینو فرمودن، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام سلام الله علیه، ول اولو، یعنی اون تفصیلی که بالا گفتیم بر اساس روایت محمد ابن مسلم که بالا بیانش کردیم، اشهر و فتوان، فقهای ما عموماً به اون فتوا دادن، به اون روایت اول، و اصح و روایتن، و اون روایت هم روایت خدمت شما که عرض بکنم صحیح تری به جهت سندی نسبت به روایتی که غرت و عبد رو گفتم. ولو کان الجنین زمیان، اگه جنین زمی باشه، ای متولدن ان زمیین ملحقن بهی، یعنی کسی که از یه زمی متولد شد و ملحق به اون، اینطوری بود دیگه، اگر ابوینش زمی باشن ملحق به او حساب میشه و زمی حساب میشه، برای چنین کسی فسمانون درهم، 80 درهم، نه 80 دینار ها، 80 درهم این چقدر؟ یعنی 1/10 800 درهمی که دیه کیه؟ دیه یه رجل ذمیه. در واقع اینجا ولو کان ادامه در تام الخلقه است، یعنی در تام الخلقه ذمی 80 درهم. در تام الخلقه مسلمان چقدر بود؟ 100 دینار. 100 دینار مال خدمت شما که عرض بکنم مسلمان بود، 80 درهم مال چیه؟ مال ذمیه، یعنی 1/10. اونجا هم اینطوری بود دیگه، اونجا هم 10,000 درهم دیه یک مسلمان، دیه در واقع یه جنین میشه چقدر؟ میشه 1,000 درهم که میشه 100 دینار، دینار 10 برابر درهم. عشر دیت ابی، 1/10 دیه پدرش، یعنی پدرش که ذمیست. کما ان المئه عشر دیت المسلم، همونطوری که مئه بالاش میسید، مئه یعنی 100 دینار و 100 درهم ها، 1/10 دیت المسلم، 1/10 دیه مسلمه. و روی ضعیفا، یه روایت دیگه هم داریم که روایت ضعیفی است باز به خاطر سکونی، اشردیت امه، یک دهم دیه مادرش. خیلی خوب. ولو کان مملوکن، که باز در مورد عبد که میفهمد اگر مملوک باشه، فاش و قیمت الام المملوکه، یک دهم قیمت مادرش، مادرش که امس یا عبده و ملحق به اوه، یک دهم او بد داده بشه. ولا کفارته هنا، حالا کفاره رو بعدن میخونیم دوستان. در قتل نفس ما کفاره داریم، ولی شهید میفهمد که ولا کفارته هنا، یعنی ای فی قتل الجنین فی جمع احوالهی، جنین تا قبل از ولوج روح در هر کدوم از درجاتش اگه به قتل برسه، یعنی از بین بره، دیگه کفاره غیر از اون دیه برگردن اون قاتل نیست. لأن وجوبه ها مشروطون به حیات القتیل، چون زمانی کفاره واجب میشه که اون مقتول، یعنی قتیل معنی مقتول، اون مقتول زنده باشه. حالا بعدا انشالله کفاره رو میخونیم دوستان. بر این اساس تمام این سقط جنین ها علاوه بر حرمت دیه هم داره ها، و وای بر کسی که بخواد سقط جنین زنده کنه، نعوذ بالله، که دیه کامل است و کفاره است. و شما ببینید در سال چقدر میلیون ها نفر شاید در کل دنیا این انسان ها رو همینطوری به راحتی و بیگناه میکشن. خودش از نشانه های بزرگ انحطاط در عالم، جریان سخت جنین در عالم. حالا ولو ولجته الروح فدیتون کاملتون للذکر و نصف للانثی، اگر ولوج روح اتفاق افتاده، یعنی این جنین دیگه زنده است، اینجا دیگه عین انسان طبیعی، انسان کامل باش برخورد میشه. اگه ذکر باشه، پسر باشه 1000 دینار، دختر باشه 500 دینار و نصف للانثی. و این خرج میتن مع تیقن حیاته فی بطنها، ببینید اگر ما میدونستیم که این بچه در رحم مادر زنده است، بعدن ضربه ای باعث کشته شدن او شد و بعدن مرده از رحم مادر خارج شد، بازم دیه داره ها. اصلا مسئله همینه، این در بدن مادر کشته شد به این شکل، چه بعدش چه قبل، از لحظه‌ای که ولوج روح میشه، حالا 4 ماهگی هر زمانی که هست، تا به بعد هر وقت این فرد کشته بشه تا دیگه برسه اصلا به پیری، دیه کامله داره. ما تیقن حیاته فی بطن هاین فی بطن امه، فلو احتمل کون الحرکت لریهن و شبهی لم یحکم بها، اگر ما شک کردیم آقا این حرکاتی داشته ولی حرکاتش لریهن، مثلا به خاطر جابجایی بادی بوده در بدن مادر و اینها، یا یه اتفاقات دیگه که درون بدن مادر بوده، این تصور کرده که یه جنینی که داره تکون میخوره و زنده است، یعنی نمیدونیم واقعا حیات داشته یا نه، لم یحکم بها، اینجا حکم به حیاتش نمیتونیم بکنیم و بعدا دیه بر این اساس ببندیم. و مع الاشتباه، آقا شک داریم مرده بود زنده بود، ببخشید شک داریم که ذکر بود یا انثی بود، حالا مرده و زنده بعدا تو فرع بعدی شاید اشاره بهش میکنه، ای اشتباه و حالیه هل هو ذکر او انثی فعل الجانی نصف دیتین، آقا مگه ممکنه اشتباه بشه؟ بله، یعنی در بدن مادر بوده ولی بعد از مرگ اصلا متلاشی میشه و وقتی هم بیرون اومد نمیشه فهمید که این دختر بود یا پسر، امکان داره همین الان اتفاق میفته دیگه، خیلی از اونایی که سقط میکنن اصلا به همین شکل از بدن زن خارج میشه. و مع الاشتباه، ای اشتباه حالی، یعنی اشتباه حال جنین که هل هو ذکر او انثی پسر بوده دختر، فعل الجانی نصف دیتین، یعنی دیت الذکره و دیت الانثی، شبیه دیه کی بگید؟ شبیه دیه خنسا، یعنی یعنی میشه 1000 دینار به اضافه 500 دینار تقسیم بر دو میشه 750 دینار. مستندمون چیه؟ لصحیحه عبدالله ابن سنان و غیرها، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق سلام الله علیه و غیر این صحیحه. و قیل یقرا لانها لكل امر مشکل، بعضی گفتن آقا اینجا هم امر مشکله، چون به امر مشکل برخوردیم به خاطر روایاتی که میفهمون القول اتل امر لكل امر مشکل، اینجا رو هم مستاق داره و اینجا رو هم میگیره. شاید جواب خوبی میده، میگه اون زمانی که امر مشکل بشه، وقتی ما روایت خاصی توی باب داریم دیگه از مشکل بودن خارج میشه، روایت مسئله ما رو حل کرده. و یضعف این قول به انه لا اشکاله، دیگه اشکالی به وجود، یعنی عنوان اشکال اینجا صادق نیست. چرا؟ مع ورود نص صحیح بذالک، چون اینجا نص صحیح داریم، وقتی روایت عبدالله ابن سنان رو داریم دیگه خب اشکالی باقی نمونه. و عمل مع ورود نص صحیح بذالک و عمل الاصحاب، همه اصحاب هم اینجا یا عموم اصحاب هم عمل کردن به همین و فرمودن نصف الدیتین، تا اونجایی که حتی قیل انه اجماع، تا اونجا که اصلا بعضی گفتن اجماعه. در چی اجماعه؟ در این که اگر اشتباه حال جنین شد نصف دیتین داده باید بشود. و یتحقق الاشتباه به ان تموت المرأه و یموت الولد و معها ولم یخرج. خب این اشتباه از کجا میتونه حاصل بشه؟ حالا عرض کردم من یه مدل دیگه گفتم که امروز هم خیلی پیش میاد به خاطر مسئله کورتاژ و اینها که جنین منهدم میشه در بدن مادر میاد بیرون. شاید فرقش اینطوری میفرماد که اصلا مادر میمیره به همراه جنین، اصلا ما نمیتونیم در بیاریم و معلوم نمیشه که این جنین چی بود. و یتحقق الاشتباه به ان تموت المرأه و یموت الولد و معها. زن میمیره، ولد هم داخل در بطن او میمیره، ولم یخرج، خارج نمیشه، البته به شرطی که احراز حیات بشه. ببینید احراز حیات نشه که اصلا دیه‌ای در کار نیست، مع العلم به سبق الحیات، به شرطی که ما بدونیم ای حیات الجنین علی موتیه، بدونیم که جنین قبل از این مرگی که الان فهمیدیم به مادر مرده قبلش زنده بود، این علی موت خود جنین، اینو ما بدونیم که قبلا جنین زنده بوده. ملاکمونیم، ملاکمون حیات جنینه، باید حیات پیشینی جنین احراز بشه. اما سبق موتهی، سبق موتهی علی موت امهی، این که موتش قبل از موت مادرش بوده، او عدمهی، یا نه قبل موت مادرش نبوده، فلا اثر لهو، یعنی ما اصلا کاری نداریم که جنین پیش از مادر خلاصه از دنیا رفته. یعنی ببینیم ایشون بخواد اینو بگه ها، میگه ملاک مبدئیت موت مادر نسبت به جنین نیست که آیا جنین قبل از این موت از زنده بوده یا بعدش، ملاک خود حیات جنینه، ما باید علی ای نحوین حیات جنین بر موت او رو ثابت کنیم، اسبقیت حیات جنین بر موت او، یعنی احراز کنیم جنین قبل از این که ضربه بزنه قاتل و خلاصه او رو از بین ببره یا هر فعلی رو انجام بده که باعث از بین رفتن او بشه، جنین زنده بوده. یعنی ما دنبال این نیستی که ثابت کنیم جنین قبل از مادر مرده یا بعد مادر، مسئله ارث نیست که مثلا برای ما مهم بود که این پدره اول مرده یا فرزندش اول مرده، نه، اینجا خود اصل حیات جنین برای ما و اثبات او مهمه. و تجب الکفارتو به قتل الجنین حیث تلجه روح کل مولود، جنینی که روح درش دمیده شد کفارش واجبه، کفاره بعد داره، کفاره عرض کردم تو فرع بعدی بهش میرسیم. و قیل مطلقاً، بعضی فقها مثل مرحوم علامه هلی گفتن مطلقاً واجبه، یعنی جنین چه ولجت هر روح چه لم تلج هر روح چه ولوج روح شده باشه نشده باشه مطلقاً باید کفاره داده بشه، شاید میفهمون اینطور نیست. البته مع المباشرت لقتلهی، به شرطی که اون کسی که قاتله قاتل بالمباشره باشه، نه قاتل به تسبیب که چاهی حف کرده و رفته، نه اونی که این انداخت توی چاه، لا مع التسبیب که غیرهی، یعنی که غیره این که غیر الجنین، به بقیه انسان هم همینه، میرسیم عرض کردم توی کفاره برای انسان حی برای قاتل مباشره که کفاره حساب میشه، نه برای مسبب. و فی اعضائه و جراحاته به نسبت الادیته، در مورد اعضا و جراحاتی که ضربه‌ای بزنیم باعث بشه که دست جنین از بین بره، پاش قطع بشه یا جراحاتی به او وارد بشه، به نسبت دیش، ففی قطع یدهی 50 دینارا، در قطع یدش 50 دینار، قطع ید در یه انسان حی چقدر؟ 500 دیناره. اینجا منظور کیه 50 دینار؟ همون جنین تام الخلقه‌ای که دیش 100 دیناره، اگه قطع ید بشه میشه 50 دینار در قطع ید، یعنی 1/500 دینار. و فی حارستهی دینارون، در زخم حارسه او دین، حارسه برای انسان حی کامل چقدر بود؟ 10 دینار بود، برای جنینی که هنوز روح درش نیامده میشه 1 دینار. و ها کذا در بقیه زخم ها و شجاج و همه هم اینطوری حساب کن. و مثل بقیه، ولو لم یکن للجنایت مقدرون فالعرش، اگرم جنایت تقدیر شرعی نداشت عرش حساب میکنیم. و هو عرشی تفاوت ما بین قیمته صحیحا و مجنیا علیه به تلک الجنایت من دیته، این جنین رو فرض میکنیم یه عبدیه، عبد جنینیه، اونم قیمتی داره دیگه، او وقت تفاوت ما بین قیمته صحیحا و مجنیا علی، قیمت صحیحش تفاوتش با قیمتی که جنایت بر او شده رو حساب میکنیم، به تلکل جنایه، مثلا دست قطع شدن دست یا حارسه یا یا خدمت شما که عرض بکنم دامیه یا هر زخمی یا هر قطع عضوی که اتفاق افتاده باشه، اینو حساب میکنیم. من دیته، میبینیم تفاوت قیمت صحیح و سقیمش 4% خسارته، خب این 4% رو از اون 100 دینار بعد بدیم میشه 4 دینار، مثلا بعد بدیم به این جنین به عنوان دیه. و یرسه وارث المال الاقرب فالاقرب. یعنی چی؟ این دیه‌ای که در واقع مال جنین میشه کی وارثشه وقتی از بین بره و بمیره؟ وارثش کیه؟ وارثش وراث جنین هم دیگه، هرچی تو باب ارث خوندیم. الاقرب فالاقرب، خب مادرش اگه هست خب مادرش میبره. اگر خدمت شما که عرض کنم پدری داشت که هیچ، اگر یعنی همه اون ابعادی که اونور خوندیم اینجا مهمه. بله اینجا دوستان اسبقیت حیاتش بر مادر مهمه. اگر این جنینه مادر مرده، جنین هنوز زنده است تو شکم مادر، یکی میاد مثلا جنگ چیزی یه ضربه میزنه جنین رو بعد از مادر میکشه، اینجا دیگه مادر ارث نمیبره از او. اینجا دیگه جنین فرض اینه که مادر ندارد. بعد ببینیم کیا دیگه زندن. دقت کردید؟ ببینید تو اونجایی که میخواستیم احراز بکنیم، ما اشتباه الحال و اون حرفا، احراز حیات باید میکردیم، اسبقیت حیات جنین بر موت جنین مهم بود. در مسئله ارث همواره اسبقیت یا تأخیر موت اون مورث بر وراثش مهمه. قبلا هم اینا رو خوندید، بعضی از فروع سختی هم داشت که همه سقفی بر سرشون خراب شه، همه با هم غرق بشن، چه اتفاقی میفته یادتونه. و تعتبر قیمت الامه لو کانت امتن عند الجنایه. اینم باز مربوط به عبد امائه که میفرماد که خدمت شما که عرض بکنم قیمت امیه، گفتیم دیگه جنینی که عبد باشه یک دهم قیمت امش حساب میشه. ایشون میگه قیمت ام اندل جنایه مهمه، نه قیمت امی که لحظه که اون میمیره، این شاید جنایت شده باشه بعدن بمیره، الان دیگه عبد امام هم کار نداره. وحیه ایدیت الجنین فی مال الجانی، دیه جنین گردن کیه؟ ایشون میگه باز این احکامی انسان عادی، اگر جانی به قتل عمد این کار رو به ضربه عمد این کار انجام داده از مال خودشه، اگه شبه عمد از مال خودشه، اگر قتل خطعی از عاقل است. ایدیت الجنی فی مال الجانی ان کان القتل عمدن حیث لا یقتل به، یا اینطوری بخونیم حیث لا یقتل به. میدونید دیگه جنین قصاص نداره، جنینی که هنوز ولوج روح نشده، دیش از کیه؟ ها؟ دیهشو باید خود اون فرد بده. یعنی از اونجا که لایق طلب به قتل نمیرسد این فرد، یه جاهایی اونجا باید خودش بده تو قتل عمدی، یعنی اینجا دیگه قصاصی است و دیه رو خودش بده، او شبیه هم بالعمد شبه هم نباشه باید خودش بده. و الا فی مال العاقله کل مولود، وگرنه از مال عاقل است، مثل مولود کسی که به دنیا آمده و ولادت کرده. و حکم حافظ تقسیط و تعجیل که غیرهی، تقسیط و تعجیلش هم همونطوره، گفتیم در خطعی مثلا 3 ساله، در شبه هم 2 ساله، در قتل هم 1 ساله، و عرضم کردیم که چطور این همون حرفایی که اونجا زدیم. این دیت الجنین. بحث بعدیمون فی قطع رأس المیت المسلم، انشاءالله جلسه بعد میرسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.